بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه، استاد فلاح، 12 اردیبهشت 1400.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد الخالق الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اخرجني من ظلمات النهر واكرمني بنور الفتح. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام علي عليه السلام: قلوب الرجال وحشيتهم فمن تألفها اقبلت علیه. فهمیدن که قلوب انسان ها یک حالت رمندهی داره. اینجا وحشی که گفته میشه ظاهرن هیچگونه جنبه های سبعیت و اینا منظور نیست، حسب سیاق آدم داره اینطور متوجه میشه. منظور از وحشی همون در مقابل اهلیست که یک حالت گریزانی داره، ولی وقتی که یک انسی نشون داده میشه، الفتی نشون داده میشه، به سمت اون اقبال بکنه، یعنی از حالت توحشی که نشون میده خارج میشه و در واقع یک حال اهلیتی از خودش نشون میده. خب این هم میتونه قاعده کلی توی ارتباطات باشه، هم میتونه یه قاعدهی برای تفسیر خودمون باشد. یعنی ما در تفسیر رفتارهای خودمون هم گاهی شاید نیاز به یه کمکایی داریم که سر در بیاریم از کارها و رفتارها. باز ما برای کیه انجام بدیم؟ جهت ارتباط با مردم، خب توجه به این مسئله که به هر حال روی فاکتورهای عاطفی باید سرمایه‌گذاری جدی تری کرد. این توجه سودمندی است که این حدیث برای ما داره و درباره خودمون هم باز همینطوره که گاهی مثلا انسان احساس میکنه چرا پیوند نمیخوره به بعضی فضاها و اینها، میتونه تحلیلای اینجوری بکنه که اون مراحل تألف طی نشده و حالا یا خودش یا مثلا تذکر بده که این به اصطلاح فاصله ها برداشته بشه و قلب در حالت اقبال باشه نسبت به کسی، کسانی، مجموعه‌ای در حالت اقبال باشه. صلوات محمد بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در فصل چهارم در مبحث تعریف ماهیت جسم قرار داشتیم. تعریفی رو ارائه فرمودم و بعد هم گفتن که حس داره چی در میابه، اون رو فرمودن. حس یک واحد متصل داره در میابه و حقیقتاً چیست؟ سوال بعدیشون بود که این سوال که طرح شد، دیدگاه های متعددی از اندیشمندان پدید آمده بود، اینها رو ارائه فرمودن. 7 قول مطرح شد، بعد یکی یکی شروع کردن توضیح این 7 قول. 5 قول رو مطرح کردن، رسیدن به قول 6. و اما القول السادس المنسوب الی شیخ الاشراق، خب ایشون سخنشون چیه؟ شیخ اشراق تقریبا جسم رو بسیط میدونه و معتقده که چیزی که شما بیرون دارید یک حقیقتی است. تعبیرشون اینه که مرکب از جوهر و عرض، ماده و جسم تعلیمی است و جسم تعلیمی هم انواعی از کم متصل رو میتونه شامل بشه. ماده و جسم تعلیمی، جوهر و عرض. حالا با توجه به این که ایشون اساسا قائل به ماده نیست، ماده‌ای که ایشون داره مطرح میکنه عملا میشه خود همون جسم. لذا اگه به ظاهر قول ایشون اخذ نکنیم، این درگیری هایی که بعدش مطرح شده میتونه طرح نشه. حالا اشکال دیگه اگر داره اندیشه ایشون، مثلا ماده رو باید اثبات کنه، ایشون قبول نداره، حقیقای اونا رو قبول نداره. خب با توجه به این دیگه اشکالاتی که جناب مؤلف مطرح کردن خیلی شاید چیز نمیشه. اما به ظاهر سخن جناب شیخ اشراق عکس کردن، چون تعابیر اینطوری رو ایشون دارن و گفتن خب اگر شما معتقد باشید که ماده جا داریم، صورت نداریم و یک عرض کار فصل رو داره انجام میده، در این صورت چند تا اشکال بهش وارده.
یعنی اشتراک لفظی شده؟ یعنی اشتراک لفظی
در واقع به سمت اشتراک لفظی رفته. ایشون ماده که گفته عملا به جای ماده اولا ماده ثانیه رو، ماده ایشون یعنی حقیقای اولا رو قبول نداره. بله، عرض میکنم به ظاهر سخن ایشون عکس کردن و اشکالاتی رو که میشه مطرح کرد مطرح کردن و با همین شناختایی هم که از شیخ اشراق دارید یه مداری عجیبه به نظرتون که چه حرفیه. مثلا اشکالات که الان مطرح میشه اگه نگاه کنید میگه خب آخر
چرا الان میکنید؟
بالاخره همین دیگه، میگم ظاهر سخن ایشون بالاخره همینیست که گفته شد، مرکب است از جوهر و عرض، ماده و جسم تعلیمی. خب این حرف رو دیگه آدم گیر میندازه دیگه.
یعنی علامه تشخیص نمیده؟
این در واقع چیز میشه، مثلا شاید مثلا خود جناب علامه جنبندی شاید مثلا این نباشه که ایشون اینجا داره یه همچین حرفی رو میزنه و بگه که حالا به هر حال مبنا رو اینجا ایشون پیاده نمی کنه و دیدگاهی که داره مطرح میکنه همین است که داره میگه. اگه این باشه خب بالاخره اشکالات که داره مطرح میشه راه وارد هستش. خب چون خیلی نکته سیده ای نداره سم نکنند ففیه اشکالاتی که به نظر میرسه. اولا ان لا معنا به تقویم عرض للجوهر، خب معنا نداره با تعریفی که از عرض کردیم عرض مقوم جوهر باشه. میگه کجا داره این اتفاق میفته؟ میگه خب با خودش ایشون داره میگه میگه که مرکب است از جوهر، خب جسم داره درباره جسم حرف میزنه، مرکب است از جوهر و عرض، مرکب است یعنی اون جزءه، جزء ذاتی داره میشه، معنا نداره عرض مقومه و جزء ذاتی بشه. ما مافیه من تعلف ماهیت حقیقیه من مقولتین، اینجا یه اشکال هم داره شکل میگیره و اون همین که ماهیت حقیقی واحدی یک ماهیت نوعی واحد جناب جسم، این از دو مقوله تعلیف شده باشه، جنسش و فصلش هر کدوم از یه مقوله، جنس و فصل هر کدوم از یه مقوله هستن و این از دو مقوله تعلیف شده، تقریبا شبیه میمونه که یه پاش این وره جوب باشه یه پاش اون وره، دو جزء ذاتی داره، هر جزء ذاتی از یه مقوله. خب این پذیرفته نیست، ذیل کدوم مقوله قرار میگیره نمیشه درست سازی بود ذیل کدوم. ما ما فیه من تعلف ماهیت حقیقیه من مقولتین، اون دو مقوله میشه چی؟ همین جوهر والکم، جوهر والکم، والمقولات متباینتون به تمام ذات، مقولات به هم دست نمیدن، این دوتا به هم دیگه دست دادن یک جوهر رو تشکیل دادن، این پذیرفتن است. خب این حالا خودش هم میتونه یه اشکال جدیدی باشه، ولی خب جناب علامه نخواستن این رو توی فهرست اشکالات بیارن. فرضا اشکال که میکنن میگن اولا فلان، از روی این رد میشن میگن ثانیا فلان، اصلا این رو خودش رو به چشمه اشکال مستقل هم میشه دید. و ثانیا ان الکم عرضون محتاجون الی الموضوع حیث و مکان، کم عرض دیگه محتاج به موضوع، هر چه که باشه محتاج به موضوع. موضوع حالا چیه؟ ف هازل امتداد و مقداری الذی یتعین بهی طول الجسم و عرضهی و عمقه کمون محتاجم الا موضوع یخلوفی، پس این امتداد مقداری که ما داریم توی جسم نشون میدیم این یه کمیه که محتاج به یه موضوعیه که برش خلول بکنه. ولولا ان فی موضوعی اتصال ما، حالا اگر که خود اون موضوع خب زمینه اتصال نداشته باشه، خب زمینه تکوینی زمینه وجودی اتصال نداشته باشه، ولولا ان فی موضوعی، لولا ان فی موضوعی، لا داریم اگر اینطور باشه که اتصال زمینه اتصال نداشته باشه اتصال ما از مخال ما یقبل ان یوسف به تعیون، درسته؟ اگر که اتصالی رو نداشته باشه از مخواهیم اینو باید وصلش کنیم، اتصال ما یقبل ان یوسف به تعیون، خبر اینجاست لم یعرضه و لم یحل فی. خب منظور چیه؟ میگه که اگر یه زمینه جوهری، حالا بعدها یه خود بهتر توضیح داده میشه، یک زمینه جوهری پذیرش این عرض اگر وجود نداشته باشه، این عرض بر اون عارض نمیشه و بر اون حلول نمیکنه. فلو اخذنا مقدارا من شمعت، این مثال مثال قشنگی میگه. حالا شما یه شمع رو بگیرید، یه موم رو بگیرید، یه فشارش بدید، یه شکلی بهش بدید، مثلا استوانش کنید، مخروطش بکنید، نمیدونم مکعبش بکنید و اینها، ببینید چیزی که داره تغییر میکنه جسم تعلیمی است، یعنی عرض داره تغییر میکنه، ولی چیزی که تغییر نمیکنه این زمینه اتصالی است. زمینه اتصالی یعنی متصل بودن، این هیچ تغییری نمیکنه. ایشون میگه پس متصل بودن رو یه مقداری ببرید پشت جسم تعلیمی، که خودش نشون میده که اتصال باید در یک موقفی قبل از جسم تعلیمی باشه. جسم تعلیمی از اون زمینه اتصال استفاده میکنه، تعین میده اتصال. فلو اخذنا مقدارا من شمعت و سویناها کرتن، به صورت یک کره درش بیم، ثم استوانیا، ثم مخروطا، ثم مکعبا و هاکذا، وجدنا الاشکال متغیرتن متبدله ولی شمعته، در حالی که شمعه ولی شمعته اتصال باق محفوظ فی الاشکال المختلفت المتبدله. خب در نتیجه اینجا باید بگیم دو تا اتصال هست، فهناکه اتصالان، اتصال مبهم غیر متعین فی نفسه لولا هلم یکون شمعتون، و اتصال و امتداد متعین. این یک اتصال غیر مبهم و غیر متعین فی نفسه، این غیر متعین هستش، ولی اگر این اتصال نباشه عملا اون موم دیگه تار و پودش از هم گسسته میشه. خب این مومه اگر هست به این اتصاله، این اتصالی که تفاوت داره با مبهم، اتصال مشخصی نیست، اصل الاتصال خب مبهم بدون تعینه و اتصال و امتداد متعین. لو بطل لم یبطل بهی جسم و شمع، اگر این از دست بره جسم شمع از دست نمیره، خب خود جسم هست ولی دیگه صورت کروی نداره، صورت چیز نداره. میگه این دومیه نمیتونه نقش اولی رو بازی کنه، داره یه اشتباهی اتفاق میفته. این دومی رو دیدن، اون اتصال و امتداد جوهری تلقی کردن، خب اون اتصال و امتداد جوهری با همین توضیح معلوم میشه که اون جداست و یه مقدار به تعبیری به لحاظ تکوینی عقبتر از این عرض ایستاده و خود اون اتفاقا زمینه پذیرش عرض رو فراهم میکنه. عرض اگر میتونه بیاد اونجا بنشینه، فرض بفرمایید مثل حالت که یه هواپیما میاد روی فرودگاه میشینه، اون فرودگاه باید زمینه استقبال از هواپیما رو داشته باشه، این جسم باید زمینه استقبال از این عرض رو داشته باشه. حالا یواش یواش عرض میکنیم که نگاهی که صدر رو در باب اعراض ارائه میکنه از این هم غلیظ‌تره، یعنی نسبت اعراض با جواهر از اینی هم که اینجا دارن میفرمون و چاره نیست باید گفت، از این هم حتی غلیظ‌تره. خب اولی چیه؟ هو صورت الجسم. دومی چیه؟ هو عرضون یعرض الجسم. روشن شد دیگه؟ ها مفهم کنیم
بنامش مشخص نده از ایرشش.
خب من بذارید پس اینو بخونم کامل. من انقسام میشه چی؟ اونی که شما دارید مشاهده میکنید بر سر تقریبا همه اجسام میشود آورد. خود اینم یه عرضی انقسام، بله انقسام یعرض الجسم من حیث و عرضهی هازه. این نکته قشنگ. خب این میشه چی؟ میشه دومی. انقسام اگر میبینید که میشه، این به خاطر این همین عرضیه که گفتیم، یعنی یه امتداد متعین میاره جلوی شما، شما با قیچی چیزش میکنید. انقسام به خاطر این عرضه. و اما من حیث و اتصال ذاتی المبهم فلهو امکان و ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه. اون اتصال ذاتی مبهمی که گفتیم، اون زمینه و امکان فرض ابعاد ثلاثه رو داره فراهم کنه. و شما بالفعل موقعی که یه ابعاد ثلاثه متعینی، یک حجمی رو، یک جسم تعلیمی رو اونجا فرض میکنید، اون عملا میاد روی این میشینه. قال شیخ فشفا فالجسمیت و بالحقیقه صورت الاتصال القابل لما قلناه من فرض الابعاد الثلاثه. این جسمیت در واقع صورت اتصالی است که قابل فرض ابعاد الثلاثه است. و هازن معنا غیر المقدار، و غیر از خود، غیر از جسم تعلیمیه و غیر الجسمیت تعلیمیه. فا این هاز الجسم من حیث لهو هازه سوره لا یخالف جسمن آخر به انهو اکبر او اصغر. این جسم به جهت این که این صورت رو داره، خب با یک جسم دیگر اشتباه نمیشه. این که به صلاح از میخوام اشتباه نمیشه، چیزی نداره، به صلاح تفاوتی نداره. آره تفاوتی. لا یخالف جسمن آخر و انهو اکبر و از خیر ولا یناسبه به انه مصاب او معدود به او عاد له او مشارکن او مباین. درسته، میگه این احکام رو نداره. اصل چیز، اصل خود این امتداد و خود امتداد داری رو اینجا تأمین میکنه، یعنی جسمیت تأمین میشه، تعین نداره، تعین هنوز نداره. ولی اگر که اون جسم تعلیمی بیاد، میشه حالا حرف از بزرگی و کوچکی زد، حرف از تساوی زد، حرف از این که میتونه معدود واقع بشه یا خیر، میتونه عاد باشه، شمارنده باشه یا خیر. شما رنده ها مثلا فرض کنید شما 8 رو با 2 میتونید بشمارید. چند تا 2 دارید؟ 5 مثلا 4 تا 2. 10 رو با 2 میتونید بشمارید. چند تا دارید؟ مثلا 5 تا. این میشه عاد شمارنده. اونم میشه معدود. خب الان اون معدود واقع شد، این عاد واقع شد. درسته. اینا یه سری احکامی هستن که بر اون جسم بارک بارز میشه. یا مشارک، مثلا فرض بفرمایید 100 و 50 توی 10 مشارکن، 100 و 50، 100 10 تا ده داره و 50 5 تا ده داره، اینا مشارکن، در یک عدد مشارکن. و همینطور یا مباین، مثلا اصلا هیچ اشتراکی با هم دیگه نداشته باشن. خب و این نماز آلکه لهو من حیث و هوه مقدر من حی و من حیث و هوه جز اون من هو یا ادو. خب میگه که این احکام اخیری رو از باب این که یک تقدیری شده است، اندازه ای پیدا کرده است، خب از باب اینه که داره و یه جزئی از او داره او رو میشماره. و هازل اعتبار غیر اعتبار جسمیت التی ذکرناها، ولی اصل مقوله امتدادداری، اندازه نه، اصل مقوله امتدادداری این اون چیزیه که جسمیت تعمیل میکنه. خب و من جمله فاخذ الامتداد الکمی الارضی فی ماهیت الجوهر الا ما فیه من الفساد خلطون بین الاتصال جوهری و الامتداد الارضی. آخرش هم گفت الذی هو الجسم التعلیمی، اتصال جوهری و امتداد ارضی با هم دیگه چی شده؟ خلط شده. خب این شد قول ششم در خدمت.
این نسبت چه جسم تعلیمی و قولش جسم تعلیمی بوده این رو توضیح میدن که این مشاهده یه اتصال مایی که پایه است و اون پشت داستان و این چیزه این تفکیک میشه که به لازم مثلا مطالعه خارجی سخته. روشن نمیشه چون مثلا اصل اتصالی که قابله این مثلا فرض نداره که شکل نداشته باشه.
یعنی چی؟
یعنی هم مثلا موم ما میگیم یه اتصال داره، اصل اتصال که اگر نباشه مثلا پود میشه و شکلش که استوانه از پره است. ما میگم که ما رو فرض میکنیم مثلا موم رو بدون جسم قدیمی باز یه شکلی داره دیگه.
ببینید یه مقدار شبیه چیز میمونه مثلا حیوان ناطق. ببینید حیوان ناطق خب نطق به خصوصی رو نمیگیم، نطق به خصوصی منظورمون نیست، نطق به معنای قوه عاقله به خصوصی منظورمون نیست. اصل این که شما قوه عاقله جاندار عاقلید، حیوان ناطق. خب این که شما یه ناطقه دارید، یه تعینی از نطق رو دارید، ایشون یه تعینی از نطق دارید، ایشون یه تعینی، ایشون یه تعینی، اگر بخوایم با این چیز بکنیم در واقع اینجوری میشه که اون میاد تو ساحت احراز که فرد سازه.
یعنی جسم تعلیمی مثلا سنفی از اصناف جسم طبیعیه
چیه؟
همین اتصال
ما چرا تا این فهمی؟
چون این که شما درمون اینجوری نیست مثلا نطق، اصل نطق، مثلا نطق من میشه خب سنفی از اون، یعنی یه تعیونی حتما خلا
فرق میشه دیگه. شما از زاویه چیز اگر دارید نگاه میکنید، از زاویه اصل عرض، اصل عرض چه میکنه با این؟ اصل عرض گفته میشه که نه، عرض تعیون بخشه، یعنی یک حقیقت امتدادی، یعنی هویت امتدادی داره، هیچ امتداده به خصوص نیست، هویت امتدادی داره تو این عالم، اینطوریه. یه امتداد به خصوص میشه چیز اون، میشه به اصطلاح عرض اون. خب اما قول جناب ارسطو، اما قول صاب المنصوب الى ارسطو و هو ترکب الجسم من الهیولا و صورت الجسمانیه و هیل اتصال الجوهری الى ما عند الحس. خب بهت دقت کنید، این سخن ارسطو اینجوریه، میگه جسم مرکب از ماده و صورت جسمی، میگه که این همون اتصال صورت جسمی چیه؟ همون اتصال جوهری است که شما با حواستون در میابید. دقت میکنید اینو در نظر بگیریم. من علامه با اینکه همراه هستش با حرف جناب ارسطو ولی بهش اشکال میکنه، به خاطر همین ته سخن میگه اتصال جوهری که شما هم دارید درک میکنید. ایشون میگه بابا این چیزی که حس ما درک میکنه این اون اتصال جوهریه نیست، اصلا حس ما جوهریاب نیست، این اتصال جوهری که داریم درک میکنیم، این اتصال که داریم درک میکنیم این اتصال عرضیه. خب و هما ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه و هی الاتصال الجوهری علما عند الحس و هوا کن و شی به حیث و یمکن ان یفرز فیه امتدادات ثلاثه متقاطعه علا قوائم تقبل القسمت الى اجزاء غیر متناهیه. خب اون اتصال جوهری چیه؟ این همین این گونه بودن جسم که میشه درش امتدادات ثلاثه فرض کرد و به خاطر همین خصلته که قسمت و اجزاء غیر متناهی رو میپذیره. اما الهیولا فسیجی و اثباته حیولا را اثبات بکنیم. و اما صورت جسمی علتی هی الاتصال فقط تقدم توضیح و درباره این دوتا توضیحاتی داده میشه که یکیشو پیشتر مطرح کردیم و حیولا بعدن اسم میاد و اثبات میشه. ففیه اشکال میکنن مرحوم علامه بهش، حالا اشکال رو هم که اگر دقت کنیم، البته اشکال دقیقی است، ولی اشکال رو اگر دقت کنیم این برمیگرده به مخالف خانی هایی است که فیزیک جدید داره مطرح میکنه. این باعث شده مرحوم علامه رفته تو فکر و گفته سخن جناب ارسطو سخن درست. ففیه ان کون الجسم مرکبا من ماده و اتصال جوهری یقبل القسمت الی غیر النهایه، میگه این حرف لا غبار علی، مشکلی نداره، لکن لا حجت تدل علی کون الجسم فی اتصاله کما هو علیه عند الحس. میگه ولی خب دیگه ایشون دلیل نیاورد که این همونیه که ما توی حس فخطع الحس غیر معمون، میگه بابا این حس رو خیلی روش تکیه نکنید، خطای حس واقعا ایمن نیست، میتونه دچار خطا بشه حس و زیاد هم شده. فقط اکتشف علما طبیعیت اخیرم، میگه به تازگی علمای طبیعت کشف کردن بعد از تجارب دقیقت فنیه، بعد از تجربه های دقیق فنی اینو متوجه شدن که جسم اینجوری که به نظر متصل میرسه نیست، ان الاجسام مختلفتون من اجزاء ذریت لا تخلو من جرمین بینها من الفواصله از آف و ما لاجرام ها من الامتداد. خب این پس خیلی بیش از اون امتدادی که به نظر میرسه جرم ها دارن فاصله هست بین جرم ها، طوری که میگن کل کهکشان کتاب ها شناخته شده، اگر فاصله هاش رو حذف کنی بنزی یه دونه هندو نمیشه کل این کهکشان. فلینتبه حاضر کل علا مکتشفوه من الاجسام ذریه، بیه خوب ظاهرن این سخن رو میشه بیاییم منطبقش بکنیم با همون میگفتن که ما چیز داریم جوهر فرد داریم و اینها، بر اون منطبقش کنیم. علتی هیه مباد و تکبون الاجسام المخصوصه، بلکن وجود و جسم به حاضر معنا اصلا موضوع لنا، میگه ولی خب بالاخره وجود جسم به یه همچین صورتی اینو ما اصل موضوع میگیریم توی فلسفه، چون چجوری به دست اومده؟ عقلی به دست نیومده که، تجربی به دست اومده دیگه. ما اینا اصل موضوع میگیریم توی فلسفه بحث میکنیم. اگه هم تحقیقت میگیم خب اصل موضوع تحقیقه. حالا اصل موضوع چیه؟ ما قواعد فلسفه میگیم سرش پیاده میکنیم. یکار میگیم نه لو سلم ما یقال ان المادته یعنون به هل اجسام و ذریه الاول قابلت و تدبر علت آزم خواهم قاعدت و قابلت و تبدل علت ها و انها ها مجموعتون من من ذرات طاقت متراکمه. خب این میتونه که اون چیزی که در باب اجسام ذریه میگن اجسام ریزه حالا لا یتجزا میگن ولی خب بعضن هم میگن یتجزا، اینو میشه بعد این چیزی که اینجا داره گفته میشه تطبیق بکنیم. و کان من الواجب فی البحث الحکمی اخذ طاقت نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر. اگه اینطوری باشه در این صورت باید این چیزی که توی فیزیک داره مطرح میشه این رو ما یه نوع آل بگیریم، یک نوع عالی بگیریم و منطبقش کنیم، به اصطلاح بیاریم بذاریمش کنار جوهر، در واقع مترتبا علی جوهر، ما جوهر داریم این رو هم داریم قبل الجسم، جوهر داریم بعد این میاد تقسیم میکنه، مثلا جوهر جوهر رو نمیدونم یه انرژی بالاخره این بیاد نقش فصل رو بازی بکنه، نقش صورت رو بازی بکنه قبل الجسم. ثم ترتیب الابحاث المتفرقه علام و یناسب و حاضر و هست
این جوهر میشه؟
بله
مادهی که داریم
تبدیل میشه آره میشه انرژی، بعد انرژی دو مرتبه یه چیزی بهش میخوره میشه جسم، یعنی انرژی رو قبل از جسم گرفتن میشه
ماده رو خود انرژی گرفتن.
بله
ماده رو خود انرژی گرفتن.
ماده به اصطلاح چی؟ به اصطلاح نه به اصطلاح خودمون ندیگه، به اصطلاح خودمون میشه در واقع جوهر یه فصلی خورده، این جوهره چیز شده تبدیل شده به یه نوع عالی ترین نوع هم میشه دیگه، ببین قبلا جسم عالی ترین نوع بود دیگه، اینجا این میشه عالی ترین نوع، یعنی یه جوهری است که یه به اصطلاح فصلی خورده شده انرژی، انرژی بالاتر از جسمه، جسم بالاتر از همه بود دیگه، جوهر اولین فصلی که میخورد جسم رو به ما تحویل میداد، حالا اینجا جوهر یه فصلی خورده که ازش حرفی نمیزنن انرژی رو به ما تحویل میده، این نوع عالی تره، عالی ترین نوع میشه. قبل الجس ثم ترتیب الابحاث المتفرقه علی ما یناسب حاضر بحث فلیت عمل، خود ایشون هم البته تأمل دارن میگن که این بله 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 هم
همین
نکته اینجا آمدن که قبل بودن انرژی نسبت به جسم
به این معنا نیست که در تقسیم اول یه جوهر ابتدا پس فرما اطرا میشه و سپس مرکبات را به این معنا چیز نداره
که
انرژی قبل از جسم
چی میشه
بفهمید؟ انرژی بعد جسم. خب یه این به این معنا شما نگیرید که انرژی هست بعد جسم، اینا رو میده در
مثلا بس باید تو شماره مثلا انرژی فلان اینا هستم کنه چون هم باید مفته چیز قبل بودن رو این معنی نگیم.
خب نوع عالی پس چی میشه معناش؟ نوعا عالی هم مترتبا علی جوهر قبل از جسم. خب شما بعد از جوهر یه فصلی بدید نوع گیرتون میاد دیگه، اون جوهر اولیه اولین فصلی که بهش بدی نوع عالی بهتون تقدیم میده.
من
یادداشتی
خودم دارم
بله
گفتن که نه اینکه جسم را از جوهر بیاندازن، بلکه در شمارش جواهر باید اول بساط را بشماریم بعد مرکبات رضا اول انرژی را
بشماریم. خب بودن به این معنی که ما میشه میشن
فکر کنم شاید اینجا دغدغه تقسیم اولیه رو ایشون داره نشون میده. بله نه ایشون الان دغدغه نشون میده اینه که جسم از جوهر بودن نیفت، از جوهر اولیه بودن نیفت. انواع جوهری شمردین 5 تا، حالا بعد دو تا شک کردیم شد 3 تا، ولی جسم یکی از انواع عالی بود دیگه. ایشون میگه انرژی که اومد انرژی اون رو چیز نمی کنه، اون رو از جوهر بودن نمی اندازه، که حالا خب باید ببینیم تحلیل چطور میشه. خب انشاءالله موفق میشه.
ایشون کنم یه تحفظی دارم که همچه که تو راه گفته شده تا جایی که راه داره باید دیگه درسته همچه
دیگه کنم و بله. حالا اینجا چیزی که قابل تأمله اینه که آیا اساساً نگاه فلسفی اینجور میاد تصادم میکنه با نگاه فیزیکی، اینجوری بیاد مثلا در ارزش قرار بگیره؟ آیا اساساً زاویه نگاه فیزیکی با زاویه نگاه فلسفی تصادم میکنه یا این که نه این دو تا نگاه
جو میتونه موضوع تأمل فلسفه رو فراهم کنه دیگه؟
فلسفه موضوع
رو هیچ اشکال نداره، مثل شهود عقلی که میگفتیم این شهود عقلی میشه و اونی که زمینه رو فراهم کرده حسه، اون خیلی چیز نه. ولی نه، منظور اینه که اساسا دو تا زاویه یه نگاه شما به این شهر نگاه میکنید، در این حالی که میتونید بگید از اتم تشکیل شده، در این حال میتونید بگید که این یک صورت امتدادی است و فلان، اصلا هیچ اعتنایی ندارید به بحث اتم و فلان. خب انشاءالله موفق باشید. اتفاقا شما توی فیزیک باشید بحث فلسفه نمیشته باشید این نگاه جاش خالی کنه. نمیگم که گاهی فیزیک نمیزنه کارهای فلسفه رو خراب کنه یا فلسفه نمیزنه کارهای فیزیک رو، این حالا این اگه یه همچه اتفاق بیفته اینجا چی دیگه جای تعامل داره، ولی فیزیک و فلسفه هر دو کنار هم دیگه تفسیر میکنن جسم، نه اینکه یه نظریه فیزیکی میاد چایی نظریه فلسفی میشه. آمین هم اگر بازم شکتر رو کنیم
نظرم
سلام مختصر.
تو میزی واقعا؟
ای آقا نگرش